بسم الله الرحمن الرحیم. تشخیص صحیح داشتن درباره مسائل یه وقت با محاسبات عادی هست. کمی درباره اون صحبت کردیم که انسان مشکلات زندگی خودش رو، عیب‌های خودش رو، وضعیت پیرامونی خودش رو، افرادی که باشون ارتباط داره رو درست تشخیص بده بر اساس یک محاسبات فکری و داده‌هایی که خیلی عینی هستن. انسان با واقعیت ارتباطش چگونه است، اطلاعاتی که دریافت میکنه از محیط خوب بتونه پردازش بکنه اونها رو، یک قدرت تشخیص عادی صحیح پیدا میکنه. همین قدرت تشخیص عادی خیلی از اوقات مخدوش میشه به خاطر اینکه پردازش صحیح روی این اطلاعات اولیه انجام نمیده و در واقع گرایش های او نمیگذارن این اطلاعات صحیح پردازش بشن. نمونه های متعددی رو عرض کردم. چون انسان دوست داره علاقمند موجود کاملی باشه، نقصای خودش رو حاضر نیست ببینه. اطلاعات هم بهش داده میشه ولی پردازش صحیح نمیکنه. یا انسان چون دوست داره عمر طولانی داشته باشه، کوتاه بودن عمر خودش رو تشخیص نمیده. خب این یکی از تشخیص‌های بسیار ضروریه که آدم بفهمه واقعا زمانی که در اختیار داره چقدره. ولی خب علاقمندی انسان نمیگذاره علارغم داده هایی که داره یک پردازش صحیح انجام بده. اینا رو بهش میگیم که تشخیص های عادی که گاهی از اوقات مخدوش میشه به خاطر علاقه های انسان، گاهی به خاطر نفرت از کسی یا نفرت از چیزی تشخیصمون درباره او یا آن چیز تشخیص دقیقی نیست، گاهی به خاطر علاقمندی به کسی یا علاقمندی به یک وضعیتی اصلا عیب‌های اون وضعیت رو نمی‌بینیم علی‌رغم اینکه اطلاعات لازم رو به ما دادن. تا اینجا بحث درباره تشخیص‌های عادیه که ما باید علاقه‌های خودمون رو طوری تنظیم بکنیم که این تشخیص‌ها درست اتفاق بیفته. اما از این فراتر یه بحث های دیگه ای هم هست، اونجایی که اطلاعات آدم دقیق نیست. ما اطلاعاتمون درباره عمر خودمون دقیقه، چند سال دیگه میخواییم عمر کنیم، اونی که از 50 سنش گذشته علل قاعده کمتر از اون مقداری که عمر کرده باید عمر بکنه. این یه اطلاعات خیلی دقیقیه دارن به آدم میدن و خودم تشخیص نده که فرصت کمی در اختیار داره، ایراد از دستگاه پردازش اطلاعات اوست. ولی یه وقتایی یه جاهایی هست اطلاعات اصلا دقیق نیست. اینجا یه کمک‌های غیبی به انسان میرسه و اسمشو میگذاریم الهامات، اسمشو میگذاریم فطانتی که انسان رو بدون مقدمات باید برسونه به یک حقیقت. و خداوند متعال با مؤمن اینجوری برخورد میکنه، میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مؤمنین اگر گمان زنی کردن، اطلاعاتشون دقیق نیست ولی همینجوری گفتن، به دلشون افتاد، به تعبیر ما به دلشون افتاد بگه نه من فکر نمی کنم امروز روز مثلا معامله باشه، ول کن، به دلم نیست بریم اینجا، به دلم نیست. همینجوری بدون اطلاعات صحیح و دقیق، بدون اطلاعات روشن، یه تشخیصی رو اجمالا با دلش میده. میفرماید مؤمن این گونه تشخیص هایی که میده اینها توأم هست با الهامات الهی، یعنی باید با دل او استخاره کرد. اگر آدم به این تشخیص های الهامی برسه که خیلی کارش درسته، و اصلا ما نمیتونیم درست حسابی زندگی کنیم بدون این تشخیص ها. پس یه مرحله تشخیص های عادی هستن، مرحله بالاتر تشخیص های الهامی. تشخیص های عادی اطلاعات دقیق، پردازش باید درست باشه. تشخیص های الهامی اطلاعات نیست اصلا، اطلاعات دقیق نیست اصلا، ولی انگار به قلب او خطور میکنه، به ذهنش الهام میشه که در مورد یه پدیده‌ای، درباره یه مسئله چی تشخیص بده. شما در روایات میبینید مثلا میفرماید که این چقدر کمک این روایت. امام صادق علیه السلام میفرماید ابا الله ان یعرف باطلا حقا، ابا الله ان یجعل الحق فی قلب المؤمن باطلا لا شک فیه. همونطور که قسمت بعدی روایت هم هست که حالا میخونیم این قسمت بعدی رو، فرمان خدا عبا داره از اینکه باطل رو در قلب مؤمن حق جلوه بده، و خدا اجازه نمیده مؤمن به باطل یقین پیدا کنه، یا خدا اجازه نمیده که مؤمن به حق شک پیدا کنه. حالا یه مقدار اینجور حرفها دقت میخواد، ولی دیدید بعضی از مؤمنین یه کسی وضعش خراب میشه، میگه آقا من از اول نمیتونستم دلمو با این صاف کنم. خب دلت درست بود کارش، الهامات غیبی به دل تو میرسید. یه کسی رو همه میگن بده، این ته دلش ازش خوشش میاد، میگه من اینو آدم بدی نمیدونم، بدیشو میبینه ها، میگه من آدم بدی نمیدونم. خب اینجا خدا داره الهام میکنه به قلبش، بعد میبینه که عاقبت به خیر شد. خداوند متعال نمیذاره، هرچند اطلاعات مورد نیاز برای پردازش در اختیارش نیست، اما به دلش الهام شده، نمیتونه یک باطلی رو بپذیره، یه آدم ناجور یا یک وضعیت ناجوری رو. برعکسش هم هست، به قلبش الهام میشه که نه برو این وضعیت درست میشه، و میره و میبینه درست شد. این الهامات رو باید چی کار کرد؟ راه برای این الهامات رو باید باز گذاشت. در ادامه روایت میفرماد که و ابا الله ان یجعل الباطل فی قلب الکافر المخالف حقا لا شک فیه. میفرماد خدا همونطوری که الهام میکنه به آدم مؤمن بدون اطلاعات زیاد، اون حقیقت بهش الهام میشه، از اون طرف خدا اجازه نمیده باطل به حق برسه، همیشه به حق شک میکنه. شما دیدید مثلا تو همین مباحث انقلابی و اینها، هر کاری میکنی دلیل براش میاری، بعضیا که واقعا وضعشون خرابه میگه من دلم قرص نیست. خب دل تو باید یه جای دیگه ببری تعمیرگاه. خدا اجازه نمیده کافر به حق یقین بکنه. این که میفرماد ولو لم یجعل هازا هاکزا ما عرف حق من باطل، نمیگذاره مؤمن، ببخشید کافر یا در روایت دیگری داره منافق به حق یقین بکنه، دلش صافته میشه با حق. چرا؟ چون دلش یک وضعیتی داره که نه تنها الهامات الهی رو دریافت نمی کنه، بلکه برعکسه، با حق نمیتونه کنار بیاد. یه شایعه از وی او ای و بی بی سی میشنوه، میگه آه ببین، دلش قرص میشه به اون شایعه. آخه این حالا یه چرتی گفت، دلیلش رو که نگفت که، نه همینه، من میدونم اصلا همین جوریه. آخه رو چه حسابی به دلم گواه شده؟ بعد یه حرف حقی رو از کسی میشنوه، بهش میگه بابا من خودم تو صحنه بودم، قصه اینجوری بود. میگه نه آقا، من میگم خودم بودم، اینا من خودم دیدم، رفیقشه. میگه من نمیتونم قبول کنم. حالا اگه میگفت سر کوچه ماست میدن قبول میکرد، چون درباره یک موضوع حقی داره براش حرف میزنه یقین نمیکنه. اینو باید چیکار کرد؟ اینجا دیگه اطلاعات از طریق عادی هم به آدم برسه طرف قبول نمیکنه. مشاعر این دل رو باید باز کرد. میفرماید ان الله عز وجل در یک روایت دیگه، یقی به تقوا عن العبد ما عذب عنه عقله، خدا به خاطر تقوایی که فرد داره او رو حفظ میکنه از چیزایی که نمیدونه، اصلا خبر نداره. خب چجوری خدا اینو حفظ میکنه وقتی که نمیدونه؟ یه جوری یا به قلبش الهام میکنه یا از زمین و آسمان بهشون بالاخره میرسونه یه جوری. میفرماید و یجلی به تقوا عنه عماه و جهله، و خدا آدم با تقوا رو از اون چیزایی که اطلاعات نداره چیکار میکنه؟ نگه میداره. نمیدونم چه جوری واقعا توضیح بدم. من الان میخوام راحت حرف بزنم. ما درباره امام، مقام معظم رهبری، ولی فقیه، اصلا معتقد نیستیم که ایشون عصمت داره. اصلا معتقد نیستیم که ایشون یا چنین افرادی در چنین مناسبی، منصبهایی، اینها از علم غیب برخوردارن. ولی کسی که عصمت نداشته باشه و از علم غیب برخوردار نباشه حتما مگه باید اشتباه بکنه؟ میگه آقا ایشون که علم غیب نداره که، ایشون که معصوم نیست. باشه، برای اشتباه نکردن مگه باید معصوم باشه؟ مکرر در روایت آمده کسی که اخلاص بورزه خدا او رو از خطا مصون می‌دارد. اصلا لازم نیست ولی فقیه باشه، آدم معمولی کاسب باشه، راننده تاکسی باشه، مگر یه اشتباهاتی که مثلا باید انجام بده، جزء امتحانات الهیه. در روایات داره، حالا من میخوام همه اینها رو از رو برای شما بخونم، بحث ممکنه عقب بیفته. مثلا یه کسی میخواد یک انسان متقی رو فریب بده، رفته خودش هم ساخته که چجوری من مثلا یه اطلاعاتی رو تنظیم بکنم بدم بهش گول بخوره. میاد پیش این آدم متقی و شروع میکنه اون نمایش خاص رو اجرا کردن، گولش بزنه. در روایت داره از فلتات لسانش یه دفعه از زیر زبونش یه چیزی در میره، ماهیت خودشو بهش نشون میده. خیلی ها از اینجور خاطرات از امام و رهبری دارن، نقل میکنن. ما نمیگیم ایشون عصمت دارن. یه بار یه نفر از همین به اصطلاح آخوندهای سیاسی که خط و ربط انقلاب رو قبول نداره رفته بوده پیش مقام معظم رهبری و یه حرفایی زده بوده، او چه حسابی ما به حرف شما اعتماد بکنیم و اینها. ایشون فرموده بودن که خب من تا اونجا که بتونم از خدا میخوام که خدای من رو به اشتباه ننداز، بعد تا اونجا هم که بتونم قبلش بررسی های لازم رو انجام میدم، دیگه به هر نتیجه ای رسیدم توکل بر خدا، خدا باید دست ما رو بگیره. آقا کسی به این صداقت، به این صفا، به این صمیمیت داره با تو حرف میزنه نه ولی فقیه باشه، همسایت باشه، یه آدم معمولی کاسب باشه، یه معلم معمولی، یه استاد دانشگاه، یه آخوند محله، اینو خدا نمیذاره اشتباه بکنه. مگه اشتباه کردن واجبه؟ گفت جایزه، واجب که نیست. خدا دستگیری میکنه، خدا هدایت میکنه. ما از رزمنده ها میدیدیم خدا دستگیری میکنه، توی اون لحظه های حساس ارتباط با همه جا قطع راه بهش نشون میده. و روی این الهامات، روی این اتفاقاتی که دفعی بیفته راه رو برای آدم باز بکنه، باید حساب کرد تو زندگی. شهید رجایی به آقای کشمیری اطمینان کرده بودن، به آقا که نه، به اون ملعونی که قاتلش شد. بعد اینو میخواست ببره پیش امام، اینم همیشه یه ضبط همراهش بود که مثلا ضبطیه که باید صداها رو ضبط کنند و اینا. اونجا میخوان بگردن، عد به اون مسئول تفحص الهام میشه یا بالاخره احساس میکنه این ضبط اینو باید بگرده. میگه نه من اجازه نمیدم، من یارقا رو مخصوص آقای رجایی هستم. آقای رجایی میگه آقا ولش کنین، همیشه 24 ساعته با منه. بالاخره اون محافظ میگه نخه نمیشه. تا حتی ایشون میره، شهید رجایی میره پیش امام، میگه که آقا چرا نمیذارند. و حالا اونجا یه گفتگوی صورت میگیره. مثلا امام میفرماد که حالا بذار بررسیشون رو بکنن. یه وقت دیگه همینجا هم یه بم آوردن رفت هوا. خب چند روز بعد با همین ضبط شهید رجایی و با هنر به شهادت میرسن. یارو میخواسته این رو بیاره پیش امام، اونجا میخواسته منفجر کنه. خیلی این اتفاق ها تو این انقلاب افتاده، یعنی اون بخشی که اینجور اتفاق ها این انقلاب رو پیش برده تو رده های مختلف، این بخش خیلی فراوانه. اینا رو بهش میگن عصمت اکتسابی، اینا رو بهش میگن الهاماتی که از جانب پروردگار به دل مؤمن صورت میگیره. حضرت امام از این قصه ها خودشون نقل کردن. خود حضرت امام خیلی توحیدشون بالا بود. یه بار فرمودن که این تروریست ها مثلا اینها رو نیروهای سپاه چجوری پیدا میکنه، اینها رو خدا هدایت میکنه، حالا تعابیری شبیه به این. بعد قصه این رو که به امام گفته بودن و واقعی هم بوده، از این قصه ها اونایی که دستن در کار هستن در جبهه و غیر جبهه خیلی دیدن. چقدر این موارد رو آدم با چشم میبینه. تو زندگی های خود شماها حتما از این خاطرات دارید. حالا شهید رجایی کشمیری از دستش در رفت، 100 تا دیگه از دستش در نرفته و حتما توی مسیری با همین سیر و سلوک به این درجه رسیده بودن. خب حالا منتها در اون حد و اندازه نبود که بالاخره همه اتفاقها رو بتونه کنترل بکنه. گاهی هم خدا نمیخواد، میخواد بعضی از اتفاقات بیفته. تو پرانتز عرض بکنم، امام رضا علیه السلام فرمود خدا اگه بخواد یک اتفاقی بیفته حتی اون مسیر عادی اطلاعات رو هم نگه میداره و در عقل رو میبنده. اون اتفاق میفته، بعد در عقل طرف رو باز میکنه، طرف میگه اه من چرا از این نپرسیدم، من که فلان چیز رو میدونستم. چرا اینجا خدا میخواد یک اتفاقی بیفته، در عقل رو به صورت عادی هم میخواد به نتیجه برسه میبنده، بعد از اینکه اون اتفاق افتاد در رو باز میکنه میگه ببرو. خب اون جایی که خدا میخواد یک اتفاقی رقم بخوره اون یه بحثه، و الا به طور عادی مؤمن کارش با چی پیش میره؟ فقط با اطلاعات و پردازش صحیح اطلاعات کارش را نمیفته. حضرت امام میفرمودن که خدا ما رو داره حمایت میکنه، چقدر ما رو به سمت خدا توجه میدادن. بعد داستانی رو نقل میکنن از اینکه مثلا پاسدارا رفتن یه جایی رو بگردن، توی خونه ای نمیدونستن اینجا خونه تیمی هست نیست، اونا هم که ظاهر سازی میکنن، اطلاعاتی بهشون میدن اینجا مشکوکه، میان میرن. تو اون خونه یه سگی بوده، یه دفعه سگ شروع میکنه به این پاسدار حمله کردن به صورت غیر معمول، اینو هی هول میده هول میده، این میفته توی مسیر زیرزمین و یه جایی که این به صورت عادی نمیتونست اونجا رو تفحص بکنه. یه دفعه میبینه که به اینجا انبار اسلحه هست. این داستان رو خود از امام تعریف میکنه، بعد میفرماد خدا هدایت میکنه. واقعا همینطوره. یکی از عناوینی که در قرآن مکرر آمده بحث نصرته، برای من کمک میکنم. این کمک کردن از طریق الهام گاهی از اوقات، و خدا حتما این کار رو میکنه. ببینید تو زندگی هر کسی یه بابی رو خدا باز میکنه برای الهامات که از طریق عادی به این اطلاعات نرسه و از طریق غیر عادی بهش برسه. همه شما تو زندگیتون اینو دارید، دقت کنید میبینید. برای چی خدا این کار رو میکنه؟ برای اینکه خودشو نشون بده به بندش. دست منه، با من باید زندگی کنی. قدرت تشخیص صحیح گاهی از اوقات بر اساس الهاماتی است که آدم دریافت میکنه، و این دریچه دریافت الهامات رو آدم باید باز کنه. تقاضای از پروردگار، خدایا اون جاهایی که اطلاعات لازم به ما نمیرسه دیگه خودت برسون. حالا استخاره کردن یه جلوشه، گاهی از اوقات فراتر از استخاره. استخاره کردن با قرآن شما میدونید این خیلی خاصه. علامه طباطبایی استخاره رو تایید میکردن. آخه میگن بعضی ها روایات استخاره سندیتش مثلا دقیق هست نیست. آدم از اهل معرفت که همه چیز رو میبینن میره میپرسه. خب حضرت علامه طباطبایی که دیگه اهل قرآن هستن، یک معجزه الهی میدونن استخاره رو. حالا نه اینکه آدم زیاد بخواد همه زندگیشو استخاره ای بکنه. اون روایتی که خیلی دقیقه درباره استخاره اینه، میفرماد دو رکعت نماز استخاره بخون، نماز بخون، بگو این نماز استخاره است. یک عبادت انجام میدی به نیت اینکه خدا به تو خیر برسونه. بعد از استخاره 100 مرتبه میگی استخیرک یا الله، خدایا من از تو خیر میخوام. استخیرک یا الله رو 100 مرتبه میگی، بعد بلند میشی، هر چی به ذهنت رسید عمل کن. یعنی چی؟ دریچه الهامات رو باز گذاشتی، خدا دیگه به من هر چی خدا به ذهنت خطور کرد همون چیزی که خدا میخواد به تو الهام کنه، برو راحت انجام بده. انقدر انسان‌ها دچار تردید میشن، اطلاعات عادیشون یک کمک نمی‌کنه. خدا آدم رو تو این صحنه ها دوچار جهل و تردید میکنه که آدم بره در خونه خدا، بعد خدا از طرق غیر عادی به انسان برسونه. عامل این چی میشه؟ یکی از عواملش بله تقواست. حالا تو مدیران، تو مسئولان چقدر ما باید سراغ تقوا بگردیم و سراغ تقواشون رو بگیریم بماند. یک زمانی این حرفا دیگه خیلی حرفای عادی میشه. اگه مسئولین تقوا داشته باشن، یجعل له مخرجا، خدا راه بیرون رفتن از مشکلات رو بهشون نشون میده. حالا اگه تقوا نداشته باشن چی؟ راه بیرون رفتن از مشکلات رو بهشون نشون نمیده. آقا خب یه مملکتی بدبخت میشن. خب بشن، میخواستن مسئولین با تقوا داشته باشن. در روایت داره خدا عبایی نداره یه قومی رو مبتلا به بلا بکنه به خاطر گناه یا وضعیت بد یه مسئول. خدا عبا نداره. تا این حرفا رو میزنی میگه که خب اون کافرها که این همه کارشون درسته، همه تقوا دارن. واقعا کافرها کارشون درسته؟ غربی ها کارشون درسته الان خیلی مرتبه. من بذارید اینجا یه توضیح بدم. این حرفا برای مسخره کردن های فضای اینترنت خوبه، ولی عاقلانه نگاه بکنیم. آمریکا ابهتش، قدرتش، نفوذش در بسیاری از عرصه ها نسبت به 40 سال گذشته کمتر شده یا نه؟ خودشون و اندیشمندانشون دارن داد میزنن میگن کمتر شده. خب دیگه اونا رو کی تحریم کرده بود؟ اونا رو کی باشون دشمنی کرده بود که قدرتمند باشه؟ خب این مدیریت درسته؟ اونا کارشون حسابیه؟ نه، اگه کارشون حسابیه چه نیازی به قتل و کشتار ملت‌ها دارن تا کار خودشون رو پیش ببرن؟ مدیریتشون درسته؟ مدیریتشون در اقتصاد درسته که تا جنایت نکنن نمیتونن اقتصاد خودشون بگردونن؟ تمام بانک‌های عالم در اختیارشون، پس چرا مجبورن جنایت بکنن؟ مدیریتشون درسته؟ مدیریتشون درسته که این بحران‌های اجتماعی رو دارن؟ مثلا انگلستان مدیریت دولتش میگن آه اینا خیلی سیاست مدارن، پس چجوری شد به اینجا رسیدن که باید وزیر تنهایی درست بکنن، وزارتخانه تنهایی برای معضلات و آسیب‌های زندگی که ایجاد شده؟ اکثرا تنها زندگی میکنن، وزارت بدبختی ایجاد میشه. مثل اینکه ما وزارتخونه روانشناسی بزنیم، یه وزارتخونه روانشناسی یه بخشی هست، بعد یکی از مشکلات و معضلات روانی رو بگیریم به خاطرش یه وزارتخونه بزنیم. آقا اینا خودکشی میکنن، اینا ناراحت میشن، اینا خرجای ویژه دارن، بحران‌های روحی، اینا کارشون درسته؟ یعنی اطلاعات صحیح هم بهمون میدن، ما نمیتونیم پردازش بکنیم. جمع‌بندی بکن ببین آیا کافران وضعشون درسته یا نه. این دیگه اطلاعات زمینی میخواد، دیگه زیادم نمیخواد الهامات غیبی به آدم برسه که آدم بفهمه. اونا خودشون از وضع خودشون شکایت دارن، در فرهنگ، در زندگی فردی انسانها که در جامعه براشون تحریزی کردن، در وضعیت بین المللی، در نفوذ بین المللی که بتونن کارهای خودشون را بندازن. ابدا اینطور نیست که غربی ها بتونن درست پیشرفت کنن. حالا دیگه اخیراً مثال از چین میزنن، این چینی ها الان مسلمونن اینجوری رفتن جلو. تو حاضری مثل یه دونه چینی زندگی کنی؟ خیلی از عزت و کرامت رو از فرد بگیرن، اون رو تبدیل کنن به یک برده فعال و کارگر ماهر، صداش هم در نه. کدومی که از ما حاضریم فرهنگ زندگی مردم چینی که به صورت عادی دارن زندگی میکنن رو بپذیریم؟ اونها وضعشون از اون زندگی ماویستی و کمونیستی که انسان بهایی نداره، کرامتی نداره، زیاد تغییر ندادن. ما نمیتونیم اون وضع رو در بردگی بپذیریم. میخوایم هر کدوم شاخ باشیم برای خودمون، چیز بدی هم نیست. طرح دین اینه که هر کدوم برای خودتون شاخ باشید ولی درست با هم زندگی کنید. خب اختلافاتمون زیاد پیدا میشه، بعد باید این اختلافات رو مدیریت کنیم. ببینید شما که معتقدید به خدا و پیغمبر، این حرف رو برای بیرونیا میزنم، خدا روزی مردم متقین رو، در واقع همه مردم رو، روزی مردم رو در قدرت تشخیص بخشی شد از خودش نگه داشته. فرماد با اطلاعات عادی و عمومی بهت نمیرسونم، تقوا داشته باشی در اثر تقوا بهت میدم، تقوا نداشته باشی خودم تو رو دچار اشتباه میکنم. یوزل من یشا، من خودم اطلاعات غلط بهت میدم، من خودم برداشت غلط بهت میدم، حالا برو شروع کن به زندگی کردن. الان دشمنان ما، تو رو خدا نگاه بکنید تو این 40 سال چقدر دچار اطلاعات غلط میشن. آقا دیگه رهبر ما پشت تریبون علنی میفرماید این ضد انقلابا به ارباباشون اطلاعات غلط میدن، اونا هم بر اساس اطلاعات غلط تصمیمایی در مورد جمهوری اسلامی میگیرن که همش غلط هست. بعد نتیجه چی میشه؟ برعکس به نفع ما میشه. آقا لااقل نگو اینو، اونا که حالا دارن اشتباه میکنن بعد میرن این اشتباهشون رو جمع میکنن. نه آقا بگو، راحت باش، چون اصلا این برنامه خداست و من نمیذارم بفهمن. جلو چشمش میگی یا دوباره بازم فردا خطا میکنه. خدا میفرماید شما، چه آیه جالبیه این آیه قرآن. این بحث قدرت تشخیص صحیح اینقدر آیه و روایت داره که طبیعتاً کنارش قدرت تشخیص غلط هم، قدرت دیگه نیست، تشخیص غلط هم باید بحث بشه، که ما توی این دهه محرم میتونیم یه چند تا نکته فقط با هم در موردش صحبت بکنیم و الا باید یه ماه رمضان مثلا گذاشت در اندازه های سخنرانی حداقل 30 جلسه. خداوند متعال در قرآن خیلی راحت فرمود من گمراه کننده هستم، یوزل من یشا، هم یهدی من یشا داره هم یوزل من یشا، تا جای خودشو در عالم نشون بده. خدا تثبیت میکنه وضعیت خودش رو، اونا رو به اشتباه میندازه. مثلا یه نمونش این است که نسل الله فانساهم انفسهم، میفرماد اینا خدا رو فراموش کردن، منم یه کاری میکنم درباره خودش به اشتباه بیفته، من یه کاری میکنم خودش رو درست نشناسه. اصلا خدا عبایی نداره، به خودش نسبت میده. فانساهم انفسهم، من یه کاری میکنم خودشو، تا دیروز ما صحبت میکردیم که یکی از موارد تشخیص صحیح اینه که آدم خودشو درست بشناسه. بعد خدا میفرماد من نمیذارم خودشو درست بشناسه. بخشی از اطلاعات باید از اونجا برسه. یک آیه بسیار جالب قرآن برای شما بگم. میفرماد مؤمنین شما هر کدومتون به تنهایی 10 نفر رو حریفید، 20 نفر باشید بر 200 نفر غالب میشید، نترسید برید به جنگ دشمنانتون. بعد چرا ما در قرآن کریم علتش رو ذکر میکنه؟ اگه کسی میدونه به من بگه الان. چرا ما 20 نفرمون بر 200 نفر از دشمنانمون میتونیم غلبه پیدا کنیم؟ علتش رو خدا ذکر میفرماید. صبر، مقاومت، شجاعت، اینا نه، اینا نیست. میفهمون لأنهم لا یفقهون، چون اونا آدم های نفهمیان. خیلی جالبه، شما بر آدم نفهم خب غلبه پیدا میکنی، اون خواهد این ور رو بزنه اون ور رو میزنه، میگه نها کن بیچاره رو. چه خلیه این. لأنهم لا یفقهون، چون نه اینکه اونا ترسون شما شجاعید، چون آدم نفهمیان. خب کی اونا رو به این نفهمی دوچار کرده؟ در جاهای دیگه میفهمم من اینا رو دچار این نفهمی میکنم. انصافا ببینید الان واقعا جگرتون حال بیاد از این حرفا، اینا این واقعیت من دارم به شما میگم. حالا الان زیاد نمیخواد الهامات غیبی رو برید دریافت بکنید، با اینکه بحث ما در مورد الهامات غیبیه. الان اطلاعات عادی اینو پردازش بکنه ذهن شریف شما. اگه دو تا چهار تا میکردم قبل از داعش در منطقه، دو تا چهار تا میکردم. یه آدم عاقل تو اتاق فکر سیاه و موساد اگه بود میگفت خب تو الان تروریست درست بکنی که بخواد به حرم حضرت زینب حمله کنه، اینا 20 یا بگه من میخوام برم کربلا رو خراب کنم، 20 میلیون نفر همینجوری تو بیابونا ریختن، خودشون لوجستیکشو دارن تعمیم میکنن، تغذیهشون رو تعمیم میکنن برای زیارت 40 امام حسین. وقت عد تو میخوای این کربلا رو خراب کنی، اینا چیکار میکنن؟ این عاشقای امام حسین ول میکنن؟ تا حالا نوحشون رو گوش نکردی؟ حسین جان فدات شم بمیرم برات برای کربلات، کر بودی؟ بعد نمیده این چی گریه میکنه. بعد 8 سال جنگ تحمیلی کور بودی ندیدی؟ هر که دارد هوس کربلا بسم الله از جانش دست میشست. تو بگیم من 4 تا تروریست درست کردم میخواد بره کربلا رو بزنه، تو اصلا نمیبینی اینا چه حسی نسبت به وهابیا دارن؟ این حسشون رو میخوای بیدار کنی؟ این یه لشکر 10 میلیونی منطقه‌ای سازماندهی میکنه، اینا 1400 ساله دارن روزه میخونن، نکن این کارو. تو این کارو میکنی، از 10 تا زبان و 10 تا قومیت میان کنار هم دیگه لشکر میشن، اینا ماماناشون همه پای روزه اینا رو بزرگ کردن، یه نفر نبود توشون اینو بگه. اینا رو خدا گذاشته جزو آیات خودش، میفرماد من دشمنان شما رو از احمقها قرار دادم. اون همیشه اشتباه میکنن، تو خیالت راحت باشه، تو بیخیال باش. چی بگه آدم به خدا؟ اگر یک کسی یک همی اطلاعات عادیشو جمع‌آوری بکنه و درست پردازش بکنه، میبینه خدا رو در متن زندگی خودش، در متن زندگی جامعه خواهد دید. اینا دیگه مثل معجزه است دیگه، مثل وحی دیگه. خدا تبعیض قائل نمیشه، به شما هم به قدر کافی از آیات خودش نشان خواهد داد. مکرر خدا در قرآن کریم میفرماد در مورد آدم‌های بد، چرا اینها آیاهای من رو نمیبینن؟ من که دارم نشانه میفرستم. بعد میفرمایم حالا که نمیبینه دیگه کورش میکنم هیچی رو نبینه، نه آیه، واقعیت هم دیگه نبینه. به خدا قسم اگر یه ذره اینا عقل داشتن، اصلا محال بود به تروریست ها بگم برید حرم، ابدا کارهای دیگه میکردن. بله نادون توی جمع ما مسلمون ها اون کسیه که فکر کنه اونا خیلی دانا هستن. بابا تو دیگه کی هستی؟ خدا میفرماد که اصلا من نمیگذارم اطلاعات درست به دست کافران برسه. الهام که هیچ، اطلاعات درست. بعد در روایات، حالا چند تاشو برای شما خوندم، در آیات قرآن یه کاری میکنه، نه از طرق عادی، از طرق عادی که اطلاعات مورد نیاز تو بهت میرسونه اونو داشته باش، ولی از طرق غیر عادی الهاماتی میکنه تو هیچ وقت یقین به باطل پیدا نکنی. مؤمن به باطل که میرسه همیشه دلش دو به شکه، میگه من ته دلم صاف نمیشه. خدا این کارو میکنه تا خودشو نشون بده در زندگی بنده خودش. الهامات غیبی رو همیشه براش باز حساب باز بکنید و اتفاقا سر اطلاعات خودتون وای نستید. ما اطلاعاتمون کمه و خیلی راحت میتونیم به اشتباه بیفتیم. همیشه به خدا بگی خدا دست منو بگیر تو زندگی. در روایت داره زیاد استخاره کنید، نه برید زیاد سر کتاب باز بکنید. در روایات مکرر از خدا خیر بخواید برای زندگیتون، خدا بنداز تو ذهن من، چون اصلا بخشی از زندگی مؤمن اینجوریه که باید از طریق خدا بیاد. ببینید من یتق الله، کسی تقوای خدا رو داشته باشه، من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا یه جوری میبردش بیرون از مشکلات. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا از طریقی که حساب نمیکنه بهش میرسونه. یه بخشیش اطلاعاته، همش که امکانات نیست، یه بخشیش الهاماته. خب این داشته باشید. در روایت در توضیح این آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد خدا عبا داره از این که زندگی مؤمن رو از طریق عادی پیش ببره، همیشه میخواد من حیث لا یحتسب کارش ببره جلو، نه اینکه اگه تقوا داشته باشه گاهی این کارو میکنه. زندگی ها دست خداست. تو سوره حمد، هرچی تو سوره حمد هست اساس زندگیه. سوره حمد ام الکتابه، مادر قرآنه. سوره حمد تنها سوره واجب قرآنه. فاتحه الکتاب هست، ام الکتاب هم هست. هرچی تو سوره حمد هست روش حساب ویژه باز بکنید. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو دستمون رو بگیر، فقط به اطلاعات ما نباشه، دل ما رو هم هدایت بکن، چون این هدایت با هدایت قلبی هست. در قرآن تفسیر کرد همین اهدنا رو، فرمود چی؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی در راه ما جهاد بکنه، ما او رو چیکار میکنیم؟ به راه های خودمون او رو هدایتش میکنیم. عرضم طولانی شد، نمیدونم دیگه، روزهای بعد مایی که دو تا موضوع دیگر رو هم وعده داده بودیم. آقا بخشی از زندگی رو بسپرید به خدا، اصلا دست خداست، اصلا خدا دست خودتونم نمیده اون بخش از زندگی رو. بگو خدایا اون بخش از تشخیص من که با الهامات تو هست برسون، سهمیه رو برسون، منم نزنی ها، نه من خودم اجزه بده به این فهمم، خدا ولت میکنه برو بفهم. من این آدم نفهمیم، خدا فهمد بله حالا بهت ثابت میکنم نفهم. اینجوری با خدا تا نکنید، نه خدا اطلاعات لازمش رو به ما بده، اونجایی که لازمه قدرت پردازش صحیح به ما بده، اونجایی که اطلاعات رو به ما دادی که ما خودمون پردازش بکنیم، اونجا هم که باید الهام بکنیم تو رو خدا، خدای سهمیمون رو بذار کنار. ما که میدونیم یک بخشی از زندگی ما رو تو اطلاعات به ما نمیدی تا با الهامات خودت کار ما رو را بندازی، اون الهامات رو برسون. تشخیص صحیح مؤمن گاهی بر اساس اطلاعات، گاهی بر اساس چی؟ الهامات. ادعامون بشه خدا ما رو واگذار میکنه به خودمون. در ماجرای حضرت آدم و حوا، حالا اینو باید توی قسمت تصمیم گیری صحیح صحبت بکنیم، ولی احتمالاً نرسیم به این بحثا، تو ماجرای تشخیص هم باید ازش صحبت بکنیم. امام صادق علیه السلام تفسیر میکنه ماجرای آدم و حوا رو، میفرماید که خدا به حضرت آدم و حوا فرمود که به این درخت نزدیک نشید. اونا هم گفتن چی؟ حرف اضافی زدن، گفتن چشم ما نزدیک نمیشیم، آقا گول این شیطان رو نخورید. باشه گول شیطان نمیخوریم. خودتون نمیخورید؟ خودتون نزدیک نمیشید؟ چه روی دارن این بندگان من. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید اینا گفتن ما خودمون مواظبیم، خدا اونا رو واگذار کرد به خودشون، گفت برید مواظب باشید. بعد سر لحظه یادشون رفت، نباید میگفتن ما مواظبیم، میگفتن خدا تو کمکمون کن ما مواظب باشیم. سر لحظه اگه اینو گفته بودن خدا هوشیارشون میکرد بتونن مواظبت بکنن. دیگه تفسیر امام صادق علیه السلام هست دیگه. از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف، لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ذیل این آیه قرآن این تفسیر آمده و روایتش مفصله. قال له یا آدم لا تقرب هذه الشجره، قال و اراه و ایاها، به اصطلاح نشون هم بهشون داد. حضرت آدم چی گفت؟ کیف اقربها وقد نهیتنی انها انا و زوجتی، چجوری ما نزدیک بشیم؟ از خودش همجوری قول داد. بعد اونها گفتن باشه، فوکلهم الله فی ذلک الی انفسهما و الی ذکرهما، خدا واگذارشون کرد به خودشون. نگفتن نه ما حواسمون هست، حواست هست خب برو. بعد کمکش نکرد، اون لحظه ای که باید یادش باشه یادش نیفتاد. آ خدا ما تسلیم، ما نمیتونیم، الهامات تو برسون. اصلا همین که من نمیخوام شما رو خیلی آسمانی کنم، ما روزهای قبل زمینی بحث کردیم، گفتیم آقا اطلاعات دقیقی که بهت میرسه اینا رو پردازش کن، حالا دیگه بقیه بحث بمونه برای روزهای بعد که ما چیکار کنیم این الهامات رو درست و دقیق دریافت بکنیم. زندگی اولیاء خدا با خدا پیش میره، خودشون هم میفهمن، بعد به همین دلیل هرچه موفقیت هم پیدا بکنن متواضع تر میشن. در حد ائمه معصومین، در حد پیامبر اکرم، اینقدر متواضع. این دیگه سخن رسول خداست. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. این دعاییه که مکرر رسول خدا میفرماد، عرضه میدارد خدایا یه لحظه منو به خودم واگذار نکن، دست منو بگیر. عقل کل، گفتن اول ما خلق الله العقل، یعنی پیغمبر، پیغمبر عقل کله. ایشون صدا میزنه خدا منو ول نکن، چون اصلا خدا برنامهش این در ارتباط با بندگانش، هیچ وقت همه چیو دست کسی نمیده، حکومت داره و اداره میکنه عالم رو. خدا دست ما رو بگیر. خدا انشالله به دلمون بندازه. والا به خدا به سواد و ادعا و اینا نیست. یه داستانی رو عرض کنم، با این داستان بریم کربلا. یه کسی نقل میکنه میگه من و پدر بزرگم میرفتیم برای تجارت، من بچه بودم، از یه مسیری از کوفه که میرفتیم رد میشدیم، اسمش کربلا بود. هر موقع رد میشدیم یه نفر بود اونجا نزدیک کاروان ها میشد، یه برانداز میکرد میرفت کنار. ما رفتیم یه بار به سمت مثلا جایی برای تجارت میخواستیم بریم، این اونجا بود، برگشتیم بازم اونجا بود. دفعه بعد یه بار دیگه رفتیم برای تجارت، این بازم اونجا بود. میاد کاروانا رو چک میکرد بیرون میکرد میره. پدر بزرگم ازش پرسید تو چی کاره اینجا؟ ساکنی؟ گفت نه من ساکن نیستم. پس چی؟ گفت چی کار دارید؟ اصرار کرد پدر بزرگم. گفتش که حالا از من نخواه و نپرس و اصرار کرد، صمیمیتی ایجاد شد. گفت والله ما جوون بودیم پیش پیغمبر بودیم، آقا رسول خدا داشت با ما بگو بخند میکرد، یه دفعه چشماش پر اشک شد، بغزگلوشو گرفت. گفتیم خدا چی شده این آقا اینجوری حالش منقلب شد؟ دیدیم یه نوه کوچیکی داره به نام حسین نزدیکش شد، بغلش گرفت، شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود این حسین منو میکشن بین دو نهر آب در منطقه به نام کربلا. همجوری هی گفت و فرمود هر کی اونجا حسینمو کمک بکنه من روز قیامت شفاعتش میکنم و الاخر. میگم من یه روز اومدم اینجا، دیدم اینجا رو بهش میگن کربلا، گفتم اینجا میمونم تا حسینش بیاد. موندم ببینم که کاروان میاد، میرم حسینش هست یا نیست. یعنی معلوم میشه خیلی آدم ساده ایه. این فرد میگه که وقتی خبر شهادت حسین به کوفه رسید، بابا بزرگم گفتش که بلند شو بریم ببینیم اون پیرمرد هم جزو شهدا هست یا نه، به اون چیزی که دلش میخواست رسید یا نه. الهی بمیرم، که همه میدونستن بدنهای شهدا رو رو زمین ول کردن. میگه اومدیم دو روز ظاهرن بعد از عاشورا بوده، اومدن و میگفتیدیم چند قدم پایین تر از پای حضرت زیر گودی قتلگاه بدن این پیرمرد جز به شهده افتاده رو زمین. وقت این باید هدایت بشه بره اونجا، خدا به دلش بندازه ببین میترسم حسینم رو گم کنی، همینجا منتظرش باش تا برسه. وقت در مقابل سلیمان ابن سرد، از یاران امیرالمومنین بود، جنگ جمل به کمک حضرت نیومد، حضرت اومد کوفه امیرالمومنین، سلیمان اومد خدمت امیرالمومنین عرض سلام کرد، معتقد بود از شیعیان حضرته، حالا بوده حتما من چه میدونم. بعد امیرالمومنین فرمود که نیومدی سلیمان ما رو کمک بکنی؟ گفت آقا من دوستت دارم، تو دوست زیاد نداری، رو من حساب کن، سرزنشم نکن، میام من بعد. راستم میگفت، بقیه جنگارم هم همه رو دیگه پای رکاب حضرت بود، ولی امیرالمومنین سرزنشش کرد. نه دیگه، اون لحظه ای که میخواستیم نیومدی. سلیمان از جلسه داشت میومد بیرون، به امام حسن مجتبی علیه السلام عرضه داشت که به بابات بگو منو سرزنش نکنه، کم دشمن نداره، یکی دوتا دوستم مثل من داره، حالشو نگیره. امام حسن مجتبی علیه السلام جواب جالبی بهش داد. فرمود بابام توی تو یه خیری دیده اون تیکه رو بهت انداخت و الا بابام همینم نمیگه به کسی. سلیمان ابن سرعت کسی بود که بعدها امام حسن مجتبی صلح کرد میگفت یا مذل المؤمنین، جز و اولین نویسندگان نامه بود. بعد بهش گفتن آقا امام حسین اومد، میگفت خب بله تشریف آوردن ولی الان ما باید چیکار کنیم واقعا؟ خب برو کمک کن دیگه. خب بله کمک که باید بریم بکنیم، آخه الان شرایط خیلی عوض شده، یه جوری باید بررسی کنیم. تا بررسی کنه سر مطهر ابا عبدالله الحسین اومد تو کوفه. سلیمان بن سرعت شد فرمانده توابین و اون قیام رو انجام داد و به شهادت رسید. ولی سلیمان ساعتت عقب کار میکنه، تو چرا درست تشخیص نمیدی آخه؟ یا ابا عبدالله ما درست تشخیص بدیم چجوری باید التماست کنیم؟ یعنی ممکنه کسی تو این روزه ها بیاد در خونت بی ادعا با تمنا با حالت گدایی در خانه شما، بعد شما تو لحظه‌های حساس ولش کنی؟ نه، دستمونو بگیر. وقت توی راه امام حسین در خونه زهیر رو میزنه، زهیر هم میگه نمیخوام بیام، زنش بهش میگه بلند شو پسر دختر پیغمبره، خجالت میکش از مادرش. واقعا میدونم چی کار داره دیگه، میخواد من تو این غربت برم کمکش کنم. نمیشه که، شرایط نیست الان دیگه، همه ولش کردن. گو حالا برو الان صدا زده زشت اینجا بشینی. خوشا اون کسی که الهام بخشش خود حسینه، رفت تو خیمه، وقتی برگشت دیگه توی خیمه خودش نیومد، دم در خیمه گفت خانم ما رفتیم خداحافظ. کجا چی کار کرد باهات حسین؟ الهی فدای نگاه قریبش بشم. یا ابا عبدالله، نه واقعا شما خودت چه انتظار از علی اکبرت داری وقتی اینا اینجوری هست؟ انتظار داری وقتی به علی اکبرت میگی شهادت در این راه هست نظرت چیه؟ علی اکبرت بفرماید حالا باید محاسبه کنیم. علی اکبری که تو تربیت کردی، همه عشق تو ریختی بایه علی اکبر. من احساسات ابا عبدالله الحسین رو توی جلسات دیوتون گفتم، اصلا یه آقای خاصی، از منهای بحث امامت که اون عظمت خاص خودش رو داره، یک انسان عاطفی شدید، اصلا یک وضعیت خاصی تو بعضی از داستانهای گوشه ها یه دفعه نشون داده میشه. موقع خداحافظی با مادرش فاطمه زهرا، اشکالی نداره تو مجلس روضه علی اکبر یه یادی از مادر 18 سالش بکنه. تو اون لحظه های بحرانی امام حسن اومد خودش رو سینه مادر انداخت، مادر جوابمو بده. نوشته امام حسین رفت صورت گذاشت کف پای مادر داد بیزد. یک آدم خاصی، اصلا یه چیزی من به شما میگم، اون وقت پدر بزرگا خیلی رو نواها مؤثرن دیگه. هر موقع پیغمبر این بچه رو میبینه گریه میکنه بغل میکنه. خب اصلا این بچه چجوری بزرگ میشه؟ عشقش هم که باباش علیه، گفت هر چی بچه دارم اسمشو علی میگذارم، هر چی خدا بهم پسر بده. رسول خدا رو از دست داده، مادر رو از دست داده، امیرالمومنین علی علیه السلام رو از دست داده، خدای پسر بهش داده، چیکار میکنه؟ همه داراییشو میریزه برای این پسر. بعد پسر رو نگاه میکنه شبیه پیغمبر، راه میره شبیه مادرش فاطمه زهرا، اسمش هم که گذاشته علی. آلبوم خاطرات حسین علی اکبر. اون حسین اهل عاطفه اونقدر شدید، اصلا یه عشق دیگه ای داره به این پسر. خدایا به ابا عبدالله الحسین رحم کن. به قول خود امام حسین، ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی نذاشتی پسرش جلو چشمش ذبح بشه. علا کبر سنه، یه سنی از ابراهیم گذشته. رحم کن. نمیشد یه جوری بشه اینطور نشه. این حسین خیلی عاطفیه. تا صدا زد بابا به میدان برم، فرمود برو علی جانم. قربانی خصوصی خودش فرستاد رفت. بعد میگن همجوری مثل باران عشق ریخ یه دفعه. محاسنش رو به آسمان گرفت. ببین ادب عارفانه حسین رو نگاه کن. صدا نزد که خدای بالاخره من پدرم. اون عاطفه خاص امام حسین تحریک بشه، اونا رو به خدا نشون بده. نگفت خدای من بالاخره پدرم، گفت خدای تو میدونی این چه پسریه. اشبه اون ناس خلقه. یعنی من حسین اگه پدر نبودم، اگه پدر عاطفی هم نبودم، علی اکبر آتیش میزنه دلا رو. به خاطر او من دارم اینجور آتیش میگیرم. چرا اونجور گریه میکرد؟ نه متأثر باشه از قربانی دادن. خدا شاهد از قربانی دادن شاد بود حسین. قربانی داده. هر شهیدی رو زمین میافتاد به جای زینب کبرا داد بزنید برای این روزه. هر شهیدی رو زمین میافتاد تا صدا میزد حسینو، میگن مثل عقابی که به سوی صید خودش بره اینجوری میرفت که از دست دشمن نجات بده و او رو با عجله نجات بده. تا علی اکبر صدا زد حسین اول از اسب آمد پایین، بعد میگن آرام میرم. قربانی خصوصی خودم. پس چرا اونجور داد میزد وقتی بالای سر علی اکبر اومد؟ به خدا برای این داد میزد علی اکبر قیمتی بود. شما یه جایی ببینی قرآن رو زمین ورق ورق شده احساساتی نمیشی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.